تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و نفراق مقدمه صدا صلوات دیگر عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ایام دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارش آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا را به پیشگاه مقدس مولای من، سرور من، تازه سر من، آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجودی تبتت الارض و السما تبریک و تهنیت می گوییم. خدا را با آبروی این دو بزرگوار سوگند می دهیم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. و خدا را شاکر هستیم که به ما توفیق داد شما بزرگواران را زیارت کردیم و دقائقی با شما عزیزان و بزرگواران سخن بگوییم. من مقداری از عرائضم رو اختصاص می دهم به این دو بزرگوار و تلاش می کنم که خیلی کوتاه بعد بعضی از مسائل دیگری که ضرورت دارد انشاءالله خدمت شما بزرگواران هستیم. در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها سخن زیاد هست. من فقط یکی دو نکته خدمت عزیزان اشاره می کنم و تلاش می کنم که عرائضم رو در این زمینه ببندم. در رابطه با ولادت و رحلت حضرت معصومه یا شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها چه تاریخی بود، خوب حرف خیلی زیاد هست و آنچه که جناب آقای حاج شیخ جواد مجتهد در مسافرتی که به مکه و مدینه داشتند کتاب لواقه الانوار فی طبقات الاخیار اونجا به یک مطلبی دسترسی پیدا کردند که ولدت فاطمه بنت موسی بن جعفر فی مدینه المنوره قرة العین سنه 173 که میلاد حضرت سال 173 و وفات حضرت دهم ربیع الثانی 201 یک سال قبل از شهادت آقا امام هشتم سلام الله علیه. این یک نکته. نکته دیگر، سخن در فضائل حضرت معصومه زیاده، قطعا شما خودتونم آگاهی دارید. به قول یکی از دوستان گو بارها در منبر گفتید پولشم گرفتید نوشه جان کردید خونتشم به سوداب ندادید. بله، ولی من به ذهنم میرسه زیباترین جمله‌ای که در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیه است خوب از خود امام صادق سلام الله علیه. خود امام صادق مستشهد سر 48 حال اگر مثلا 120 این روایت رو فرموده باشد میلاد حضرت معصومه 173 30 سال 40 سال قبل از ولادت حضرت معصومه اون روایاتی که تدخل به شفاعت عاشیعتنا الجنه اجمعین و این مطالبی که قبل از ولادت حضرت ما در منابع و مصادرمون داریم، مهمترین چیزی که از در انوار مشعشعین جلد یک صفحه 211 داستان مفصلی نقل می‌کنه که تعدادی از شیعان رفته بودن مدینه منوره خدمت امام هفتم سلام الله علیه مشرف بشن. حضرت ظاهرن خارج از مدینه بوده و نگران شدن. حضرت معصومه سلام الله علیها میگن هنوز به بلوغ نرسیده بود. سوال کرد شما برای چه آمده بودم؟ ما یک سوالات مسائلی بود، نامتون رو به من بدید. نامه را دادن، حضرت با دست مبارکشون جواب سوالها را نوشتن. داشتن از مدینه که می رفتن بیرون با آقای امام هفتم ملاقات کردن و قضایا را گفتن. حضرت فرمود ببینم دخترم چه نوشته. وقتی که حضرت پاسخ حضرت معصومه سلام الله علیها را ملاحظه فرمودند، این تعبیر رو داره: فداها ابوها، پدرش فدای او باد. این جمله از معصومه نه از غیر معصوم، و خیلی جایگاه والای حضرت معصومه سلام الله علیها را نشان می دهد. نکته دیگری که من خدمت عزیزان اشاره کنم، ما در خدمت آیت الله معمر اشعری نجفی خفتیان مشرف می شدیم و خیلی هم من از ایشون استفاده های معنوی زیاد کردم. و من سال تقریبا 51 یا 52 از ایشون اجازه نقل روایت دارم. شاید خیلی از شما رو اون زمان هنوز خلاصه ما زیارتتون نکرده بودیم در این طرف دنیا. بله، من در محضر ایشون بودم. ایشون غالبا هم جلسات ما محضرشون خصوصی بود، بعضی وقتا با آیت الله محسنی ملایره خدمتشون می رسیدیم. ایشون می فرمود پدر من که از مراجع بزرگ نجف بود، یه توسل مفصلی داشتن که خدمت رسول اکرم شرفیاب شوند. در عالم رویا حضرت رو دیدن. رسول اکرم فرمود پسرم چی میخوای این همه خودتون رو به زحمت انداختید؟ عرض کردم یا رسول الله، من خیلی دوست دارم بدانم قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست. برم حضرت رو روی قبرش زیارت کنم و این افتخار نصیب من بشه. رسول اکرم فرمود حکمت خدای عالم بر این تعلق گرفته. این عین جمله آقای نجفی مرعشیه. حکمت خدای عالم بر این تعلق گرفته تا ظهور فرزندم حضرت مهدی ارواح نان فراغ من زمین فدا تا ظهور حضرت مهدی قبر دخترم حضرت زهرا مخفی باشد. عرض کردم آقا جان پس ماها از زیارت قبر حضرت زهرا محروم هستیم. و باز این جمله ایشون هست، فرمود عنایت و رحمت خدای عالم بر این تعلق گرفته تمام فضائل زیارت قبر دخترم حضرت زهرا را مترتب کرده بر زیارت قبر دخترم فاطمه معصومه در قم. یعنی زیارت حضرت معصومه، حالا در بعضی از روایات ما داریم که معادل زیارت حضرت رضا و غیره هست، ولی این فرمایش این بزرگوار این بود که زیارت قبر حضرت معصومه معادل زیارت قبر حضرت زهرا است. حالا شاید شما خیلیاتون آقای مرعشی رو ندیده بودید. ایشون ملتزم بود صبح اولین نفری باشد که وارد حرم حضرت معصومه می شود. حکومت زمان تقریبا 2 ساعت قبل از اذان صبح حرم رو باز می کردن. یکی از منصوبین ما که مأمور شهربانی بود با به خاطر فعالیت‌های سیاسی از قزوین تبعید شده بود. به گمشون برای من نقل می‌کرد. اون ما در خیابان ارم با یکی دو تا از افسران شهربانی داشتیم قدم می‌زدیم. دیدیم یک سیاهی داره میره. مشکوک شدیم. پشت سرش حرکت کردیم. یواش یواش دیدیم این آمد و رفت پشت در حرم حضرت معصومه یه گوشه‌ای نشست. میگه ما یه مقدار مشکوک‌تر شدیم، گفتیم ایشون حتما متوجه شده که ما داریم دنبال میکنیم. ایشون رفت اینجا نشست. میگه من رفتم جلو سلام گفتم، دیدم آقای مرعشیس عبای مشکی رو کنار کشید، گفت علیکم السلام پسرم. عرض کردیم آقا جان از آن دو ساعت مانده به اذان صبح، یک ساعت به اذان صبح هم حرم باز میشه. خب شما تحمل میکردید، هوا خیلی سرده، خیلی سوز داره، حرم درش باز میشد، دیگه نمی آمدید اینجا یک ساعت قبل از باز شدن حرم توی هوای سرد متحمل زحمت بشید. خب برگشت گفت پسرم من آمدم اینجا پشت در تا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشغول دعا هستم و میدانم بعد از یک ساعت هم حرم باز میشه میرم. فرزنم حرم باز نشه خونم همینجاست، دو دقیقه راهه. میترسم یک روزی بیام در بهشت اونجا بنشینم در بهشت را به رویم باز نکنم، دیگه اونجا خانه ای ندارم برم، مجبورم راه در جهنم را بگیرم برم. من به خاطر این یک ساعت قبل از باز شدن حرم آمدم که این بیبی شفاعت کنه فردا پشت در بهش منو معطل نکنه. این دو نکته ای که عرض کردم نشان میدهد که جایگاه این بزرگوار خیلی بالاست، خیلی بالاست. شما هرچه درباره این بزرگوار و عظمت این و مقام این بخواهیم مطرح بکنیم شاید چندین جلسه نیاز به بحث و گفتگو دارد. در رابطه با آقا امام هشتم سلام الله علیه هم باز مطلب خیلی زیاد هست و بزرگان اهل سنت با اون همه تلاش هایی که دودمان بنی امیه به تعبیر حضرت امام در وصیت نامه سیاسی امامی همه رهسپار جهنم شدند و در آتش جهنم می سوزند و بعد از او هم دودمان بنی العباس تلاش کردند فضائل اهل بیت را مخفی کنند، تلاش کردند مردم از جایگاه اینها از مقامات اینها بیخبر باشند. مدافعین اهل بیت ناقلان احادیث اهل بیت را به بدترین وجه اینها شکنجه کردند. من بارها گفتم این مذهب شیعه به این سادگی عزیزان به دست ما نرسیده. این مذهب از میان خون شکنجه بیرون آمده به دست ما رسیده. یکی از بزرگان اهل سنت میگه فشاری که در طول تاریخ بر مذهب شیعه آمد در هر یک از مذاهب اهل سنت آمده بود منقرض شده بود، رفته بود، اسمی از او باقی نمانده. شما این تاریخ رو ملاحظه کنید. حالا آنچه که نسبت به خود ائمه علیهم السلام اینا انجام دادن اینها رو ما فعلا نمیخوام بحث کنیم، ولی کسانی که مدافعین اهل بیت بودن با اینها دودمان بنی امیه و بنی العباس چی کردن؟ چی کردن؟ یکی از بحث هایی که من خیلی دوست دارم عزیزان ما روش کار علمی بکنن، پنج تا شش تا منبر علمی در بیارن، شکنجه هایی که در طول تاریخ بر مدافعین اهل بیت وارد شده. گرس کردم از میان خون شکنجه این مذهب به دست ما آمده.
نمونه میثم تمام دیگه بارها دیگه اطلاع دارید، بعد خدمت امیر المؤمنین میرسه، خیلی مرد مؤدبیه. یعنی بعضی از این افراد هستند ادبشون در برابر معصوم واقعا برای آدم لذت بخشه. امیر المؤمنین وقتی به خلافت میرسه بیان به حضرت تبریک میگن یارانش دوستانش. سعد ابن سوهان بلند میشه که یا ابل حسن زینت الخلافه و ما زانک، تو به خلافت زینت دادی نه خلافت به تو زینت داده باشد. خلافت به تو نیاز دارد، تو نیازمند خلافت نیستی. این قدر از این ادب آدم لذت میبره. میثم تمار میاد خدمت حضرت امیر. حضرت میاد میثم چه حال پیدا میکنی که اگر یک روزی به تو دستور بدن از من براعت بجویی؟ گفت آقا هرگز نمی کنم. گفت دستت میبرن، پات میبرن، زبانت هم میبرن. ببینید ادب رو نگاه کن. عرض کرد آقا جان دست پای زبان من که قابل شما را ندارد، لیاقت این رو ندارد در راه تو گریده شود. جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر پایی دارد، یا این متاعیست که هر مرد گدایی دارد. وقتی حجاج میثم را احضار میکنه و تهدید میکنه، میکشم گله میکنم خاده میبرم، گفت تمام اینا را علی من خبر داد، حتی زبان منم میگذاری. گفت من پاته میگم ببرن، دستت ببرن، زبانت نبرن تا دروغگویی علی برای مردم آشکار بشه. نکته جالب اینجاست، دست میثم بریده میشود، پای میثم بریده میشود، بر بالای دار با خون و شما ببینید دست داره خون میاد، با داره خون میاد. همونجا مردم اومدن تماشا، میگه آی مردم این چند لحظه که از عمر من باقی مانده مطالبی از علی شنیدم، سر صدا نکنید، دو تا از فضائل علی برای شما بگم، دو تا از شؤونات علی برای شما. شروع میکنه به سخنوری. یکی از آقایانی که به قول بادمجان دور پشگابچین بوده، دوان دوان خودش به دارالعماره بود، میخوام من گفتم حجاج عبید الله بن زیاد شرمنده، گفت عبید الله اگر میثم با این وضع به سخنرانیش ادامه بدهد مردم کوفه شورش میکنن، دستور داد به جلاد برو بالای چوبه دار زبانش هم ببر. این مذهب از این خونها باره بر شده. حجر ابن عدی ها در بیابان مظلومانه سر بریدن، قنبر را به شدیدترین وجه سر بریدن، رشید هجری را زبان بریدن و ده ها از این قضایا، شهید اول، شهید دوم، شهید ثالث و غیره. اینها شما تاریخ شیعه را مراجعه کنید میبینید که این تاریخ در هر عصری با خون عزیزترین افراد اون عصر آبیاری شده، باره‌ور شده، به دست ما رسیده و ما در معرض امتحان بدی هستیم. دوستان این موقعیتی که برای ما پیدا شده در این 1400 سال در هیچ عصری همچه موقعیتی برای شیعه نبود که ما بتوانیم صدای اهل بیت را به اقصا نقاط جهان برسانیم. و این را هم خدمت شما عرض کنم، من مسافرت های زیادی داشتم به خارج، از هند و پاکستان، افغانستان گرفته تا کشورهای آفریقای آمریکا، من 40 روز دم در قالب مراکز اسلامی هم سخنرانی داشتم. در یک جمله به شما بگم امروز چه جوانهای سنی، چه جوانهای وهابی، چه جوانهای مسیحی، حتی جوانهای یهودی شیفته معارف اهل بیت هستند. گمشده خودشون رو فقط در مکتب اهل بیت یافتن. یه آقای در فرانسه رو بنا بود بیاد اینجا ما دیداری هم باشون داشته باشیم، نبینی که از 7 دین و مذهب تغییر داده، نمیدونم مسیحی بوده مسیحی، نمیدونم چی بوده بعد برگشته یهودی و نمیدونم بعد رفته بهائی و وهابی و غیره. میگفت 7 دین و مذهبی که انتخاب کردم اسلام و مذهب شیعه است. احساس میکنم اون خلأ معنوی من فقط با فرهنگ اهل بیت پر میشه، فطرت من پاسخهاش فقط در کلمات ائمه معصومینه. او الان 7 یا 8 که من مسلمان و شیعه شدم آرامش دارم. ما الحمدلله در این 20 چند سالی که در رسانه ها بودیم، در رسانه های بین المللی، شاید با همین زبان الکلمون که از اهل بیت گفتیم، شاید بالای 500-600 هزار نفری که ما آمار داریم به مذهب شیعه مشرف شدن. من در این کنگره تکفیر جناب آقای محمدی گلبایگانی رئیس دفتر آقا قم تشریف داشتن، استاندارم بود اونجا، من موبایل مدادم گفتم آجا خود این پیامک رو شما ملاحظه کنید. پیامکی بود از شرق کشور با شماره 0915. سلام آقای قزوینی، ما با بحثهای شما یقین کردیم مذهب شیعه حق است و من بعد از 45-50 سال شیعه شدم و در قبیله صاحب نفوذم، حرفهای شما رو در میان مردم منتشر کردم. شب عید قدیر که کل قبیله ما 500 نفر بودن همه شیعه شدن. این رو وقتی جناب آقای گلبایگانی خواندن عشق از چشمانشون سرازیر شد. پس مطالبی گفتن که دیگه من معذورم. ما همین 3-4 روز قبل از تاجیکستان پیام دادن، تلفن کرده بودن آقا ما با این بحثهایی که شما تو همین شبکه ولیعصر دارید، 17 نفر دوستان و بستگان ما شیعه شدن. همین مال هفته گذشته است. ما الان فقط در خود ایران نزدیک 50 از علمای بزرگ اهل سنت، چه ماموستا مال کردستان، چه آخوندها مال گرگان، چه مولوی ها، مال 50 تا مولوی سنی که یک عمری مبلغ مکتب صحیحه بودن شیعه شدن، غالب اینها هم مرمج مکتب شیعه. من آماری که دقیق دارم 80 طلبه های اینها با همین حرفه هایی که زده شده شیعه شدن و بیش از 120 نفر دکتر مهندس کارشناسشون شیعه شدن. اونا که دیگه آمار داره مرکز برای شما از کنم ابو تراب که اینها را برنامه دارن، از در 2-3 ماهی میارن گم برای اینا، کارهای علمی دارن، تبلیغی دارن، غیره دارن، اونا که دیگه پرونده دارن در گم و اینها مرمز مذهب شیعه هستن. حالا اونا که در تقیه هستن و اونهایی که شیعه شدن و ابراز نمیتونن بکنن، اونها جداست. امروز بهترین فرصت برای نشر معارف اهل بیت، چه در فضای مجازی چه در فضای رسانه های بین المللی، که این فرصت عرض کردم در طول تاریخ در هیچ عصری اتفاق نیفتاده و ما باید قدر این را بدانیم که اگر بخواهیم کوتاه بیاییم در نشر معارف اهل بیت، در پاسخگویی به شبهات، در ورود در مناظرات در رسانه ها و در فضای مجازی، یقین بدانیم قلب آقای امام زمان از ما رمیده است، هیچ شکی نداشته باشیم. عنایت ویژه حضرت شامل حال ما نخواهد شد، یقین داشته باشیم. من وقتی این آقای زن رو که گرفته بودن ازش سوال کردن آقا شما روزانه چند ساعت کار میکرد؟ گفت من روزی 18 ساعت کار میکردم. میگه به حرم من بر بودم، مکترم طلبه بودم. گفتم آقای طلبه من شما چقدر کار میکنیم؟ یک کسی که علیه نظام، علیه مذهب، علیه جمهوری روز 18 ساعت وقت میگذاره. من طلبه چند ساعت وقت میگذارم برای دفاع از حریم ولایت. این روایت است که دیگه همگی به قول عرض کردن بارها برای مردم بیان کردیم. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و زکات و صوم و بلم بل ولایه بلم یناد شیء کما نودی بل ولایه. مرحوم کلینی در کافی جلد دو صفحه 18 حدود 17-18 تا روایت در این زمینه میاره. یا این روایاتی که اهل سنت نقل کردن، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، که خودش از معماهای شده که همه گیر کردن توش. حتی خود مسلم در صحیحش که بعد از قرآن اصح الکتب هست، حتی بعد از صحیح بخاری هم مقدم میدارن، جلد 6 صفحه 22 حدیث 65-87 از قول اون 46-86 عوض میخوام. یه مداری پیری بعضی وقتا این آدرس های روایت ها یه مداری از ذهنمون این برانور میکنه. حدیث 46-86 میگه من مات ولیس فی اونقه بیعه مات میتتن جاهلیت. احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 مسند داره، نزدیک 30,000 روایت درش آورده. در ضمن 4 صفحه 96 با سند صحیح میگه من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. حالا در کتب شیعی که ما نزدیک 50-60 روایت در این زمینه داره ما کار نداریم. تو با این اهمیتی که امامت و ولایت دارد ما چه کار کردیم؟ از این فضای بازی که برای ما به برکت خون شهدا، رهبری های پیامبرگونه امام راحل قدس الله نفسه و زکیه و بعد از اون رهبری های خردمندانه مقام معظم رهبری انجام شده و این امنیتی که برای ما ایجاد شده، همونطوری که از نعمتان و جولتان از صحت و الامان. حتی من در آمریکا که بودم بودم اما صبح که از خونه میریم بیرون با زن بچه‌مون، بچه از همدیگه خداحافظی میکنیم، نمیدونیم آیا غروب برمیگردیم یا رفتیم مغازه، یه آقای میاد رگبار میبنده هممون رو میکشه. و همچنین در کشورهای اروپایی امنیتی که الان من شما در ایران داریم هیچ جا ندارند، هیچ جا ندارند. این هم نیست جز نفس پاک امام، رهبری خردمندانه رهبری و تأثیرات خون پاک شهدا، و ما مدیون اینها هستیم. من بارها گفتم این آقایانی که دارن برای شما کنم در گوش کنار به قول عوض میخوام، خیلی عوض میخوام، ورق میکنن علیه رهبری، علیه ولایت فقیه حرف میزنن. بارها گفتم اگر رهبری های خردمندانه مقام معظم رهبری نبود و فداکاری های مدافعین حرم و سردار سلیمانی نبود، معلوم نبود که این آقا زن بچهش بود. میخوام بازم از همه هر روز با چند از این داعشی ها جهاد نگاه میفرمودند. خدا میدانه من کلیپ هایی دارم که بعضا میبینم چند روز حالم خراب میشه، که اینها با ناموس مسلمان ها چه کار کردن. بچه شیرخواره رو از دامن مادر میگیره میبره در داخل روغن سرخ میکنه، میاره روی برنج میگذاره، اسلحه رو میگیره، به شقیقه پدر مادر باید از گوشت این بچت بخوری با برنج، وگرنه هر دارا میگوشی. با اینا دین دارن، انسانیت دارن. والله چنگیز همچه کاری نکرد، هتلر همچه کاری نکرد، سربازان صهیونیستی هم چه کاری نکردن که این داعشی ها چه کاری کردن. اون با کمال وقاحت و بی‌شرمی اون کاندیدای ریاست جمهوری میاد برای این که اما عربستان سعودی که دشمن ما نیست، خاک بر سرت. اگر اون دشمن نیست بس که دشمنی در دنیا وجود نداره. اگر این مدافعین مخلص حرم نبودن و دفاعن که به تعبیر مقام معظم ما در کردستان یا همدان با اینها می جنگیدیم، سرها برابر اونجا باید شهید می دادیم و چقدر ما مشکلات دیگری برای ما پیش می آمد. و اینها قدر این نعمت و قدر این رهبری های خردمندانه را نمی دانند. و ما یه مقداری دقت کنیم. من بارها گفتم بحث ولایت فقیه بحث ولایت یک مجتهد و فقیه نیست. ولایت فقیه در استمرار ولایت انبیا و ائمه علیهم السلام. شریعت نبوی آخرین شریعت، دین اسلام آخرین دین، پرونده نبوت و رسالت برای همیشه مختومه شد و بعد از او پرونده جدیدی باز شد و مفتوح شد به نام پرونده ولایت و امامت. شما ببینید روایاتی که ما در رابطه با ولایت ائمه داریم در هیچ یک از فروعات نداریم ما. یعنی تمام فروعات را شما بگذار در یک طرف، تمام فروعات از جلد اول جواهر بگیری تا آخر روایاتی که ایشون آورده اینو در یک کفه بگذار، روایاتی که در رابطه با ولایت ائمه، اسامی ائمه، امامت ائمه، اول الامر بودن ائمه علیه السلام آمده در یک کفه بگذار، ببینید آیا حداقلش ده برابر تمام احکام از طهارت تا دیات. این برای چیه؟ خب در همون روایت که مرحوم کلینی در کافی 32 صفحه 18 میاره میگه ولم یناده به شکل کما نودیه بلیبله، راوی میگه چرا؟ میگه لأن الوالی یدلو علیها، والی هست که دلالت میکند مردم را برای نماز روزه و حج و زکات. یا به تعبیر آقا امام باقر سلام الله علیه، بنا عرفت الله، بنا عبد الله، بنا عبد الله. اگر کسی میخواد به خدا برسد، به معرفت خدا برسد، باید از در خانه ما شروع کنه. وحدانیت خدا از در خانه ما آغاز میشود. عبادت خدا باید از در خانه ما باشد. من اراد الله بدع بكم، مثل زیارت جامعه کبیره است. اون توحیدی که از کانال اهل بیت پیش نیاد همون توحید وهابیت می شود که میشه خدای الاغ سوار، که مرحوم شیخ مفید در فصول المختاره داره که در بغداد بعضی از این بزرگان و علما شبها پشت بامشون کاه گنده می داشتن. برای چی؟ خدا نیمه شب سوار و الاغ میشه، میخواد بیاد آسمان دنیا، ببینه بالای پشت بام ما یونجه و علف هست و کاه، بیاد اینجا اجلال نزول کنه برای ما رحمت و برکت بیاره. خب توحیدی که از کانال اهل بیت نشه این میشه. یکی از مستفسرین مال سوریه هست، استاد دانشگاه هم هست، میگه تنها چیزی که باعث من شیعه شدم همین روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که میگه خدای عالم سلسی از شب که میگذره از عرش میاد پایین. حالا اونجا نداره، حالا کلمه غلاف سوارش نیاورده اونجا، دینا را این باری حرف فرمودن، میاد به آسمان دنیا و میگه حل من تائب فا اتوب الی و حل من مستغفر فا اغفر له، حل من سائل چه. بعد نزدیک طلوع فجر برمیگرده میره به عرش. دیگه من تو این روایت ها یه مداری فکر کردم، بودم اون زمانی که هیئت بطلمیوسی حاکم بود و معتقد بودن این آسمان هفتم مثل پوست پیازه، این یه مقداری توجیه داشت و الان که ثابت شده زمین حالت کروی دارد، به دور خودش میچرخد، به دور خورشید میچرخد. دیدم اگر خدا یک دفعه بیاد کره زمین در اینجا زندانی میشه، دیگه تا ابد نمیتونه بره بالا. چون خدای فقط عربستان که نیست، جزیره خدای کره زمینه دیگه. خدا میخواد قبل از طلوع فجر بره بالا. خب هر آنی از شبانه روز یک جای کره زمین چیه؟ طلوع فجر. این طلوع فجر داره میچرخه و خدا یک بار بیاد اینجا دیگه تا ابد اینجا زندانی میشه. فهمیدم اینا همه اسرائیلیات است که در صحیح‌ترین کتاب‌های ما وارد شده و این باعث استفساد من شد. ولذا حضرت سیمین بنا و هدالله، بنا و بدالله، بنا و رفالله، اینا همه پیام دارد. معرفتی که از کانال اینها نیاد سر از خدای الاغ سوار در میاره. پیغمبری که از کانال اینها مقاماتش معرفی نشود، اون پیغمبری در میاد که وقتی در میزنن حضرت لخت مادرزاد میاد دمی در ببینی کیه. بر حضرت یه میداره نگاه میکنه، بودش خجالت میکشه. من نمیدانم این در این کتاب های صحاح که وارد شده، به قول ابن کثیر دمشقی میگه به قدر اسرائیلیات در کتاب های ما هست که حد حساب نداره. پیغمبری که همسرش عایشه را به دوشش میگیره تا بره خونه همسایه رقص و پایکوبی شوی را تماشا کنه. پیغمبری که دو مرتبه تصمیم میگیره بره خودکشی کنه، بالای خودش بندازه. خدا چرا دیر برای او وحی فرستاده؟ این دیگه در خود متن صحیح بخوانم، چون پرده نبود. اگر بود من متن صحیح بخاری رو نشان میدادم براتون. خب پیغمبری که تصمیم میگیره بره خودکشی کنه، جبرئیل میاد ریش میگیره، حالا یا رسول این دفعه هم خدا را ببخشید شما، حالا اگر دیر کردم خلاصه ما معذرت میخوام، خلاصه از خدا میخوام که این مقدار دیگه زودتر وحی بیاره. دوباره یه مدتی وحی دیر میاد، دوباره تصمیم میگیره بره از بالای خود. با این پیغمبره که اینطوری این میتونه منجی بشر باشه؟ این میشه و الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این هست کتاب، نه حکمه. خب وقتی میگه بنا و رفالله، در این زمینه من خیلی حرف دارم، خیلی. فقط بحث امامت نیست، شما در هر کجایی از مسائل اصول و فروع دست بگذارید، دودمان بنی امیه و بنی العباس اونجا یک خلایی ایجاد کردن، یک دکانی باز کردن، یک روایت اسرائیلی درست کردند برای اینکه مردم رو به انحراف بکشن و تلاش میکردن بزرگانشون رو تحقیق کنن. هر چه ائمه میگوین امام صادق میفرماید عقلش میدن. من این روایت رو ندیدم، شیخ انصاری در مکاسب داره دیگه، اونهایی که مکاسب رو دیدن ایشون میگه. از ابو حنیفه سوال کردن که آقا ما در سجده میریم چشمامون رو ببندیم یا باز بگذاریم؟ میگه من نمیدانم امام صادق چه فتوا داده، ولی شما یه چشمتون رو ببندید، یک چشمتون رو باز بگذارید، مخالفت قطعیه شده. چون امام صادق میگه چشمتون رو باز بگذارید، شما یه چشمتون رو بستید. امام صادق میگه چشمتون رو باز کنید، شما یه چشمتون رو بستید. یک ببندید، یه چشمتون رو باز. ببینید اینها به این شکل آمدن به جنگ فرهنگ اهل بیت. و امام رضا سلام الله جمله زیبایی دارد که میفرماید ان الناس لو عدم محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی های کلام ما و تراوت کلام ما را ببینند و بشنوند، بی اختیار از ما تبعیت می کنند. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. اینا اینطوری هستن و نزا ما باید از این فرصت طلایی استفاده کنیم. و امروز شبهاتی که علیه مذهب شیعه و علیه جمهوری اسلامی هست، شاید در تاریخ همچه حجمی نسبت به شیعه من سراغ ندارم. الان ما دیگه تقریبا 90% عمرمون رو تو همین شبهات و مناظرات اینا گذراندیم. ما اون بحثایی که فقط در عربستان سعودی ما داشتیم، دوستان این کتاب قصت الهوار الحادث جلده هر کدام 700-800 صفحه هست، در تمام اینا مناظرات و مکاتبات که باید ما در عربستان داشتیم. البته هذا من فضل ربی. و این را هم به شما عرض بکنم دوستان عزیز، رسول اکرم در عید قدیر یک دعا کرده، قطعا این دعا به اجابت رسیده و این رو من دارم میگم با تمام وجودم دارم عرض میکنم، یعنی این عبارت با رگ پوست استخوان خون من عزیزه. فرمود اللهم انصر من نصره. من به تعداد موی سرم در این مناظراتی که با سران وحابی داشتن تجربه دارم. من فقط یک تیکه رو خدمت شما عرض کنم، مثلا برای طلبه های جوان، ما سال 81 یا 82 بود با یکی از مفتیان مکه آقای شیخ محمد جمیل زینو حدود 70 جلد کتاب نوشته و کتاباش هم به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده. اونا که روحانی کاروان هستن غالبا که میرن مدینه کتاب هایی که در اختیارشون قرار میدن، یکی از کتاب ها اون کتاب های آقای زینوست. ما باشه این مناظره داشتیم شب نیمه رمضان، حدود 3 ساعت نیم 4 ساعت طول کشید. خوبشون در مفتاستشون رئیس دارالحدیث مکه هم هست، خوبشون خیلی کم آورد، یعنی خیلی، یعنی من در بحثام تنها جایی که واقعا دلم به حال طرف سوخته، یعنی واقعا دلم سوخت، خب اینا تعدادی از علما و دانشجوها نشسته بودند، خوبشون سوال میکرد ما هم جواب میدادیم، ما سوال میکردیم شو که من الان حضور ذهن ندارم، یادم نیست چیه، جوابش نمیدانم. بعد خب آقا فردا شب شما بیایید و با هم یه سوالاتی که کردید من مطالعه کنم جواب بدم. فردا شب ما این دانشجو اومدن دم در بعثه، ما را سوار ماشین کردن و ما شبا میرفتیم خوابگاه دانشگاه ام القرا. دوستان میدونن دانشگاه ام القرا یکی از دانشگاه های لیدر پرور ایدولوژی پرور وهابی هاست، بلا تشمیز دانشگاه امام حسین ما فارغ التحصیلانشون یا میشن سفیر یا میشن قاضی یا میشن خطیب جمعه، و هر دانشگاهی در اونجا نمیپذیرن. ما شبا میرفتیم اونجا ماه رمضان تا نزدیکای خلاصه سحری با اینا بحث میکردیم. اونجا جای نقاب بگو باید از این آخرین وهابی ها ترا میپوشن تو دانشگاه خوابگاه لانه زنبور. گفتن جناب آقای نواب، اولا بر این که کشته شدن در راه دفاع از ولایت عشق، که اگر این خون کثیف ما ریخته بشود این مایه افتخاره، و ثانیا این جوانهای وهابی والله قسم به مباحث علمی چندین برابر جوانهای ما شیعه ها علاقه دارن. اینا هر شب من که بلد نیستم اینا میان، شما خودتونم شاهدید، بعد از نماز تراویح ماشین میارن ما را سوار میکنن میریم اونجا بود، و بهترین میوه ها، بهترین سحری ها، بهترین قضا میشینیم 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت رو بس میکنیم، فردا شب دوباره اینا میان سراغ ما. بعد میگو فلانی چطور شد اینا همه به قول چی شدن به قول از میان پیامبران جرده سیگر بر انتخاب کردن؟ شما گفتم بالا ما با اینا مؤدب حرف میزنیم، نمیاییم فوش بودیم یه چهار تا فوشی خوار مادری برای شما کنم به ابوبکر و عمر و عایشه، نه خیلی مؤدب حرف میزنیم و اینا از این ماده به هر حرفی هم میزنیم مستند با جد سخته میارن کتاب رو میارن تطبیق میکنن میبینن درسته، ولی دا میان سراغ ما. اینا شب 16 ماه رمضان بود اومده ما رو سوار کردن، ما دیدیم توی خیابان و کوچه پس کوچه های خیلی چیزی، من یک لحظه احساس کردم که اینها خلاصه به قول قصد دیگری دارن. ما همیشه که میرفتیم به خانواده میگفتیم آقا اگر ما نیامدیم خلاصه این وصیت نامه ما هست و خدا جای نمره و محبت دارم با شما، رسالت خانوادگی ما داشتیم، همین که الان مسئول بعثه آقا هستن اینا هماهنگی میکنن با یکی از این کاروان ها شما برگردید ایران. من یک روز اومدم توی ساختمان خیلی 10-12 طبقه پارک کردن اینها، رفتیم آسانسور ما رو دیشب که رفتم خونه شما منزلی خونه خیلی قدیمی، بعد سوار آسانسور شدیم داشتیم میرفتیم بالا. این دانشجویی که مسئول هیئت امر معروف و نهی از منکر بیت الله الحرام بود، گفتم بنا در تابر بنا بود ما بریم پیش زینو. اینجا کجا؟ خوب نه زینو تو من باعث کلامی وارد نیست. ما اومدیم پیش آقای پروفسور قامدی که هم 22 ساله در دانشگاه و ملگرا تدریس داره و کلام تدریس میکنه. گفتیم خدایا به خیر بگردان ما وارد منطبقتم. یه آدم حدود نزدیک 55-60 ساله خیلی محترم مؤدب آمد به استقبال ما. ما رفتیم نشستیم، ایشون شروع کرد به صحبت کردن. دیدم این به قدری تو کتب و منابع ما مسلحه مثل آبواقا. بله کافی در فلان جلد فلان صفحه این عبارت و این روایت داره، این ضد قرآن هست، نمیدونم امام خمینی در کتابش اینی داره، این دلیل بر شرک او هست. شروع کرد 10-12 تا از این شبهات خیلی قوی. حالا چطوری شد من اصلا یک دفعه دیدم ذهنم گفت کرد بیان خیلی شیبا که من احساس کردم مثلا فلسفی آمده اینجا داره به زبان عربی حرف میزنه. دیدم برای این شبهات خدا را شاهد میگرم به روح آقای امام هشتم قسم سلام الله علیه، دیدم حتی من یک ثانیه جواب بدم تو ذهنم نمونده ایچی. یک توسلی به حضرت زهرا کردم، خیلی بوز میخوام، خیلی بیادبانم حرف زدم، گفتم یا زهرا من نیومدم اینجا از عموم داییم عمم خالم دفاع، اومدم از شما دفاع کنم. اگر غیرت شما قبول میکنه من در برابر این وهابی کم بیارم، من حرفی ندارم. یعنی با اضطرار گفتم همون امنی و جیب المستره. خدا را شاهد میگرم قسم به روح صدیقه طاهره، یک دفعه احساس کردم یک نوری تو ذهنم ایجاد شد، یک مثلا نیرو پروژکتور برای شما هم هزار بار مثل آبشار داره مطلب میریزه. قلم برشم شروع کردم دیگه گوش نکردم این چی داره حرف میزنه. نوشتم جالبش اینجاست، خب این وهابی ها من خود بیش از 200 جلسه با اینها داشتم، خیلی آدم عنودی هستن، به این زودی ها زیر بار حرف نمیرن. گفتم خب آقای پروفسور سوال اولشان شبه ما جوابش اینه. جلوی دانشگاهش دستش بلند کرد گفت قبول قبول قبول. گفتم سوال دوم شما این سوال سوم سه تا از اشکالات شده هر سه رایشون دستش بلند. اینا من دیدم حضرت زهرا زدن کمرش پشت گردنش در جلوی دانشجوهاش دستی. من در همین به کتب نوار الهاده نوشته بودم. گفت چرا این شما نوشتی؟ گفتم دروغ نوشتم. گفت نه آخه این دیگه مسئله خصوصی بود، حالا من در جلسه آمدم دستمو بلند کردم گفتم قبول قبول قبول. گفتم نه این مسئله مسئله خیلی مهمیه برای من، خیلی پیام داره، خیلی عصبانی بود از این که من این رو در این کتاب آوردم. اما ای حالی من از این طور اتفاقات دوستان در طول این 25 سال الا ماشاءالله دارم. اگر از این قضایا بخوام نقل کنم برای شما 10 تا جلسه 2 ساعت من مطلب دارم که در بزنگاه ها اینها آنچنان آدم رو کمک می کنن، آنچنان یاری می کنن که اصلا انسان مبهوت می مانه که این یاری چطوری شد آمد. خب الان ما نزدیک 15-16 سال برنامه های زنده تلویزیونی ماهواره‌ای داریم که حالا اون زمان که در شبکه سلام بودیم 3 ساعت، شبکه ولایت 9 ساعت، شبکه المستبقه که مال عربستان سعودی، شبکه نور اهل سنت افغانستان تلفن باز میشد، ما نمیدانستیم وهابی کسی زنجل سنی شیعه طلبه از دانشجو سوال میکردن. ما خودمون رو میسپردیم به خدای عالم. ما میدیم یک دفعه یک سری جوابهای به ذهن ما میاد که اصلا ما فکر نمیکردیم اینها نیست. والله العلی الاعلا قسم به ولای علی جز دعای رسول اکرم اللهم منصر من نصر. دوستان اگر میخواید در دنیا موفق بشید برید در خانه علی، اگر میخواد در آخرت موفق بشید در خانه علی. و در خانه علی هم یک در دارد، اون درش هم از این ور باز نمیشه، از اون طرف باز میشه، اونم صدیقه طاهره هست که اولین شهیده ولایته. من همینجا که نماز میخوندم یکی از این آقایان حالا لطف داشتم به ما گفت فلان شما چیکار کردید که همچه توفیقی که خدا به شما داده؟ گفتم الان من خودم هم نمیدانم. این نفضل بید الله یعطیه من یشاه. ما خدمت آیت‌الله ما وحید خراسانی بودیم اون زمانی که در شبکه سلام برنامه داشتیم، ایشون تاثیر برنامه ها رو شنیده بودیم که تعدادی شیعه شده بودن. نه ما خدمتشون رسیدیم، ایشون فرمود که فلانی آدمان ایشون بودن، ما سال 56 دست خارج اصول شما بودیم در مسجد سلماسی و یکی دو بحث های خیلی تقریبا پرقوقاش ایشون داشتن اونجا. من گفتم خیلی خوشش آمد که شما طلبه‌های خیلی قدیمی حوزه هستید. نه خلاصه ما سال 56 دست خارج شما بودیم و همه رو نوشتیم ما. بعد ایشون برگشت گفت فلانی حالا یا لقمه، این عبارت ایشون، لقمه پاک پدرتون بود یا شیر حلال مادرتون یا یه کار خیلی کرده بودید خدا همچه توفیقی داده. گفتم آجا یه شرک چهارمی هم هست. گفت چیه؟ گفتم یا مبتدعن به نعمه قبل از استحقاقها. خدا یا آلم تفضلی میکنه به کسی که استحقاق هم نداره. این دن فضل بیاد الله. گفت بله اینم یه حرفیه. ولی من دوستان این عزیزانم عرض کردم یکی از توفیقاتی که خدا به من داده، از این نعمتهایی که شاید تمام نعمتهایی که بعد از ولایت خدا به من داده بالاتر از همه هست، این هست که من شاید 33 34 سال هست، نه یک سال دو سال، هر شب قبل از خواب زن بچه‌م جمع میکنم، یک روزه حضرت زهرا میخوانم و میگیرم میخوانم. شاید فرض مثلا بر فرض محال یه روز نماز ایشامون فراموش بشه فرض، ولی نماز قضیه روزه حضرت زهرمون، حتی من خارج از کشورم میرم الان دیگه واتساپ اینا از زنگ میزنیم بچه ها جمع میشن خانواده روزه حضرت زهرم میخوانیم، اینها میرن استراحت میکنن و ما هم میریم دنبال کارم. فمن یک دفعه حرم گفتم این رو، خیلی دوستان متاثر شدن. من یک جلسه در شیراز داشتم تو ذهنم سال 78-79 بود. ما معمولا میریم شهرستان ها، فقط دوستان برای ما برنامه میچینن، شوخی میکنم میگم برنامه ندیدید خواب ما چه ببینیم چه نبینیم؟ از صبح ساعت 7:30-8 برنامه برای ما میچینن تا ساعت 9:10 شب و من هم خسته نمیشم، با اینکه الان سنم تقریبا حدود 70 هست، الان روزی 10 تا جلسه برای امیرالمومنین بگذارن، من در خودم احساس خستگی نمی کنم چون علی شیرین هست، کار هم برای علی شیرین. با اینکه من آرتروز زانو دارم، دیسک کمر دارم، ناراحتی معده دارم، ولی بعضی وقتا شروع میکنم به کارهای علمی، میبینم 5 ساعت 6 ساعت روی صندلی نشستم اصلا متوجه نشدم این وقت چطوری میگذره. حالا اونایی که در باره علی کار کردن متوجهن که عرض میکنم. ما جلسات زیادی داشتیم، یه ساعت همه 9:30 بود اومدی تو همون مهمانسرای سازمان تبلیغات، حتی قضا آوردن، دیدم که قدری خسته هستم حال قضا آوردن نداشتم، زنگ زدم به خونه بچه ها جمع شدن. یک روزه خیلی بیحال، یعنی شاید بیحال ترین روزهی که من در عمرم خواندم اون شب تو که دو سه دقیقه روزه خواندیم و خوابیدیم. بعد گفتم خدا یا آخه این روزه بیحال و غیره مقبول ناسیانه، قسم به روح پاک حضرت رضا قبل از اذان صبح بود، خواب دیدم توی یک اتاقی هستی چهار بهنه صبح نشستن حضرت رسول اکرم به قد من به من اشاره کرد فلانی روضه حضرت زهرا بخوان، اون روضه ای که علی برای زهرا خوانده. خدا میدونه بلند شدم منقلب شدم، گفتم خدا یا یک روضه بیحال ما را اینها اینطوری مورد نظرشون هست، اگر یک روزه با حال بخوانیم اینها چی می کنند؟ فرزا دوستان عزیز، این رمزی بود، این هم روزه شما بود که من معمولا از این حرفا خیلی نمی زنم، ولی حالا قضیه آمد که این چنین ما عرض کنیم. رمز موفقیت چه در کارهای حوزویمون، چه در کارهای دنیویمون، کارهای معنویمون، اخرویمون، یکی از بهترین راه رسیدن به اهداف دفاع از حریم بناسبه و برای این توفیق هم بهترین در ورودی، در ورودی صدیقه طاهره سلام علیه. من یک جمله بگم به شما، این حال اونه که اهل دلن میفهمن چیه. شاید من اولین بار من دارم عرض میکنم، تا به حال نمیستم، شاید حالا سردی باشد یا چی هست. خب روزه حضرت زهرا زیاد هست، ولی دوستان عزیز های روزه بخانی بگه رمز دلون میگم. اگر اهل بیت دو صف دارن، زهرا دو صف داره، حرف من رو میگیری. روزه یک دفعه این است که آنچه که مرحوم شیخ صدوق علامه مجلسی دیگران آوردن در مصاحب حضرت زهرا، یا اشعاری که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها است، اینها رو بخونی. یک دفعه نه، خطاب به حضرت امیر و حضرت زهرا، زهرا جان تو را بین در دیوار آنسلام فشار دادن، پهلویت شکست، سینت مجروح شد، فرزندت به شهادت رسید، جلوی علی سیلی به صورتت زد. خیلی سخته یک مردی ببیند جلوی چشمش ناموسش رو کتک میزنند، ولی طبق وصیت پیغمبر و مصالح اسلام دفاع نمی کند. خیلی سخته، یعنی به قدری سخت هست این قضیه، شاید از سخت‌ترین مصائب حضرت صدیقه طاهره این هست که جلوی چشم همسرش او را کتک زدن. خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی یک مرد دیگه تمام تلاشش این هست که از ناموسش دفاع کند. هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر بگیرد. چه حالی می کند پیدا خدایا اگر این صحنه را پیدا بگیرد. خیلی سخت. یا تعبیری که یکی از شعرا دارد، طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه خونه، خدا داند که آمد بر سرم کشتم صد بارم. دلم بحر علی می سوخت، دلم بحر علی می سوخت، چون قلقل مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. یا یک شاعر دیگری که چه قشنگی دارد که میگه همسری چون من به راه شوهر خود جان ندادم، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. بهر ذل قربان مبدل خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا هم به ذبح قربان نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود صبر کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. اینها خیلی تیکه‌های خوبی بعضی از شعرا دارن. یه معلومه که عنایت علوی و فاطمی پشت این قضایاست و این شعرها انسان رو دیوانه می‌کنه. یا یک شاعری دارد، حالا همان شاعرش تو ذهنم نیست، که دعای نیر باشد، یک فتادم زیر ظرف تازیانه بارها از با، ولی نگذاشتم کم گردن از مولا سر موی، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا
اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی مدین سخت کن این را که در املاک دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بازوی. اینها نکات خیلی ظریفیه، ولی من اون رمزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هست. ببین حال پیدا میکنید این رو بین خودت و خدا، خدا را شاهد بگیری، به ذات عبدت خدا قسم بخوری، به دلای علی قسم بخوری، بگی زهرا جان ای کاش من اونجا بودم، به جای تو من و زن و فرزند و بستگانم بیش در دیوار فشار بدادم، جان میدادیم، دوباره زنده میشدم، دوباره هزاران بار جان میدادیم، ولی پهلوی زهرا شکسته ای زهرا آسیب ندیدی، ای خدا ای کاش من اونجا بودم، جلوی چشمم به ناموسم به قدری سیلی میزدن، به قدری لگد مش میزدن، جلوی چشمم ناموسم کشته میشد، دوباره زنده میشد، هزاران بار این بر سر ناموسم میآمد، ولی سیلی به صورت زهرا. ببین آیا همیشه چیزی میگی یا نه؟ اگر این رو که این شکل گفتی بدانی که واقعا روزه حضرت زهرا خواندی، همون روزه ای که امیر المؤمنین خواند، نفسی علا زفرات ها محبوستون یا ویت ها خرجت محبوست. ما دیگه تقریبا الان نزدیک که یک ساعت بحث ما شد، دیگه من گمان میکنم عراقزم بس باشد. در پایان یک چند تا نکته خدمت عزیزان میخوام عرض کنم که اینها یک نکته خیلی ظریفیه. الان انتخابات امسال من انتخابات 1400 یک انتخاب سرنوشت ساز برای ما، تمام دنیا دارن نگاه میکنن به ما که ما در جمعه آینده چه کار میخوام بکنیم. ما همه با تمام توان به میدان آمدن، حتما دیگه از سزای مدادی خبر داریم، کار به جایی رسیده که بیوه مسعود رجبی برای شما از کنم این معشوقه ترکی قیصر میکرد، رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی قصباً اعلام کردم که اگر این انتخابات صورت بگیرد ما باید دریم بمیریم، قل موتو به قید کن انشاءالله خواهید مرد. و تمام رسانه ها دست به دست هم دادن و گفتن ما دو روز قبل از انتخابات هزمه من رو شروع کنیم. من از اینا هیچ باکی ندارم، اینها چهرهشون کاملا شناخته شده و مردم ما قریب این شبکه های معاند نمیدنم من توب و بی بی سی و رعاب اینها رو نخواهند کن و چه بسا اینا نتیجه معکوس میده، ولی من در دقیقا ناراحتیم بعضی از منافقی نیست که در درون کشور هستن و در درون نظام هستن و حالا ما نمیدونیم این خبرهایی که در فضای مجازی میاد چقدر صحت دارد یا صحت ندارد، اینا دنبال این هستن یک روز یکی دو روز مانده به انتخابات یک جذب کاذبی در سطح کشور شروع و ما باید آماده باشیم. یعنی به نظر من حالا اونهایی که از من حرف شنوی دارن یا اونهایی که در بحث ما بودن، ما دیگه حتی امر نه داریم علمنی هر برگر سیرنی عبدن، من از همه عزیزان میخوام اگر دستورم باشه اونهایی که حرف شنوی دارن میخوام دستور شرعی که ما در این زمینه یک تکلیف شرعی واجب داریم در فضای مجازی در فضای حقیقی مردم را بلند تحریک کنیم برای شرکت در این کار. اگر با گفتن من یک نفر هم
در انتخابات شرکت میکنه نگم قطعا گناه کردم از عدالت که آفرم شد. یعنی الان وضع انتخابات اینطوریه، حتی یک نفر رو هم اگر ما بیاریم پای صندوق، این هم جزء واجبات به تعبیر مقام معظم واجب عینیه، نه واجب کفایه. و مهمتر از او هم این هست که ما ببینیم از میان این هفت نفری که آمده ظاهرا فقط دو نفر میمانند، ظاهر قضیه اینه یا حتی اکثر سه نفر میمانند. از میان اینها در این سه تا مناظره، من با خوب خیلی زیاد اهل تلویزیون اینها نیستم، ما اخبار از کانال های دیگری برای ما میاد، ما باید 10 دقیقه یه رو کل اخبار دست ما میاد، ولی من سه تا مناظره با نشستم از اول تا آخر دیدم. تخریب هایی که خلاف شرع و خلاف اخلاق اسلامی بود از بعضی ها خیلی بازن مایه تأثیر یادآور همون مناظره گذشته بود که داشتن تقریب می کردن. و برنامه هم که می دادن می گفتن ما می خواهم اینچنین بکنیم، ولی بعضی ها می گفتن ما اینچنین کردیم. این خیلی مهمه، اونی که میگه من میخوام بکنم با اونی که میگه من کردم. خب این آقایان هم در این دوره اخیر گفتن ما چنین میکنیم چنان میکنیم که حتی مردم احتیاجی به این 40 و چند تومانی که میگه ما نداشته باشن. و الان دیدیم حتی مردم حضرت این که یک روزی مرغی تو سفرشن باشه یا تخم مرغی، حضرت این رو دارن میکشن. این بعده های سر خرمن چنین بوده. بعضی از کاندیدان که ما دیدیم اینا واقعا بعده های سر خرمنیست که بیان مسدد بشن، جز ادامه این بدبختی هایی که در این 8 سال نصیب مردم شده. خب من خبر دارم حتی بعضی از طلبه های فاضل نه قدرت خریدن خونه نه اجاره، زن بچه‌ش فرستاده به محل، خودش وسایلش رو گذاشته تو منزل دوستان، شبها میره تو فیضیه اونجا زیرزمین میخوابه که برای درس بحثش. من در همین مهدیه اومدم خونه یک طلبه ای که خودش برای شما از کنم از شورای عالی مدیریت مجوز تدریس در سطوح عالی و چندین مدال افتخار در مسابقه ها گرفته بود، من رفتم خونش دیدم تمام وسائل خونش رو. بعد دوستان ازدواج که با ما بودن گفتم تمام وسائل رو به شما دادن چند می‌خرید؟ خب حداقل 300,000 تومان. رفتم آشپزخانه شون گفتم با اجازه من اومدم ببینم چی. دیدم یه یخچالی داره زنگ زده 3-4 داشت ترک برداشته، یک شعله گاز، یک شعله زمین، و با یک وضعی که واقعا من چند روز از ناراحتی خوابم نبود. یک طلبه با این استعداد به این شکلی داره زندگی میکنه و حاضرم نیست از درس بحثش هم حتی یک مرتبه هم بکاره. ما یک توفیقی داشتیم در همین این سال پارسال رو دودیم در منجات از همین خونه هایی که قولیم داره مخروبه بود، اینها رو تعمیر کردیم الحمدلله، بعضی از طلبه ها ساکن شدند و بعد ما جناب آقای رفیع درخواست داشتیم جایی ببینن ما اینها رو تعمیر بدیم و فاز دوم رو شروع کنیم. اینا نیامدن، احتمالا که نیامدن ما هم بدیم که حالا اینا دیگه بحث هایی ما دیگه نیمون خیلی زیاد ذهن شما بزرگواران رو مردم رو تصمیم داشتم این 300-400 واحدی که الان مخروبه است و در مهدیه ساکن نداره، الحمدلله خدا به برکت اهل بیت ما آبرو داده و الان ما برای خانواده شهدای مدافعین حرم تقریبا برای 100 نفرشون خونه ملکی من خریدم در خون در از این 2 سال گذشته. خود جناب سردار سلامی یک نامه مفصلی برای ما نوشته بود تشکر از اینا، این هم برسدم یک یا مردم ایران ماشاءالله آیان مراجع و علما بزرگان هستن، نوبت به ما نگیرسته، ولی خارج از کشور مردم بحثای ما رو دیدن، برنامه های ما رو به ما عقیده دارند و تا و اندازه که به قول تشخیص میدیم مخصوصا در رابطه با مدافعین حرم، من در حد یک نماز واجب در خدمت اینها بودن رو برای خودم واجب میدانم و تلاشم بر این است که در خودم این 25 از خانواده شهدای فاطمیون و زینبیون حد اقلش از نظر مسکن مشکلی نداشته باشم، چون اینها برای شما از کنم مال کشور دیگری هستن، در اینجا غریبن، مظلومن و معمولا هم مرده با ما هم خیلی زیاد اصلا در بعضی از شهرستان ها مثل قوم خیلی مهمان نواز نیست، در خیلی رود بگم به شما الله جهانه. ما ببینیم از میان این کاندیداها کدام یک از اینها بگه ما این چنین بندیم. خب شما ببینید بی‌انصافی رو من واقعا نمیدم، من امروز گروه بود دیدم بازم یکی از این پیامکاری برای ما آمده بود برایش مدرک دکترای جناب آقای رئیسی رو از دانشگاه شهید مطهری با امضای وزیر علوم یا میدونم شما 6 کلاس بیشتر ندارید و این بنده خدا استعفایی هم نکرد از خودش. و نقطه مهمی که من در رابطه با این انتخابات دارم که شاید عزیزان در مد نظرشون باشد، ما رئیس جمهوری میخواهیم مطیع رهبر باشد، فرمانبر رهبر باشد، شاکله نظام را رهبری معین میکنه و اینکه در آینده چه کارهایی باید انجام بشود تمام اینا را رهبری معین میکنه. ولی متاسفانه ما دیدیم در طول این 40 سال حدود نزدیک 32 سال ریاست جمهوری در یک تیپ بوده و چه کار کردن حالا ما نمیدانیم چیه، ولی عمده اینها هم این بود که اینها تابع رهبری نبودن. مشکل اساسی ما اینجا بود. ما ببینیم از این کاندیداها کدامشون از رهبری تبعیت بیشتری دارن، چون رهبری در طول این 32 سال امتحانش پس داده، 8 سال هم خودش رئیس جمهور بوده و از تمام کمیتیت اداره کشور هم اطلاع دارن، چارچوبی هم که معین میکنه به دولت ابلاغ میکنه همه حساب شده است، ولی متاسفانه دولت ها اجرا نمی کنن. ما یک دولتی میخوام چشم گوش بسته مثل یک عبد در برابر رهبری مطیع باشه. یک زمانی آقای احمدی نژاد بود ما فرزند رهبری هستیم، من به سنانم غلط کردیم فرزند رهبری شدیم، رهبر فرزند نمیخوام، رهبر سرباز میخواد. راست میگه تو ما سرباز رهبری هست، ما یک سرباز میخوام، سربازی که تمام وقت در خدمت رهبری مطیع رهبری باشد. و ببینیم از میان اینها کدام یک از اینها هم نظر رهبری نسبت به او هست و هم مطیع است. و در طول این مدت هم در این یک سال خورده ای که در مسند قرار گرفتن چه کار کردن؟ امتحانشون رو پس دادن. ولی دار روی این جهت من عقیدم بر این بر همه ما یک تکلیف بر این که در این زمینه کار کنیم، چون رهبری را ما ولایت فقیه را در امتداد ولایت ائمه و ولایت انبیا می‌بینیم، رهبری را به عنوان یک رهبر سیاسی نمی‌شناسیم مثل رهبر و رئیس جمهورهای برای شما از کنم دیگر کشورها، که معتقدیم ولایت فقیه ما برگرفته از ولایت اهل بیت، جعلته حاکما جعلته قاضیا و هم خلفائی و امثال این تعابیری که در رابطه با ولایت فقیه مطرح کردن. و لذا ما یک رئیس جمهوری هم میخواهیم که سرباز ولایت فقیه و ولایت اهل بیت و ولایت انبیا باشد. ولذا در فضای مجازی دوستان هر کجا هستید اگرم تا به حال اقدام نکردید در طریق واسطا یا ایتا یا غیره، به زبان تمام تلفن هایی که تو گوشه موبایلتون از وارد کنید و به اینها پیام بدید که ما یک رئیس جمهور اینچنین میخواهیم که مطیع و سرباز ولی فقیه باشد. کوتاه آمدن امروز خیانت به خون شهداست و الله لعنی لعنی، چون مخالفین و دشمنان ما در داخل و خارج با تمام توان به میدان آمدن، از همه ظرفیت ها دارن استفاده می کنن و گفتن اوج قدرتشون رو دو روز قبل از انتخابات میخوان خلاصه نمایش بدن. داخلی های ما هم حالا این چهارشنبه که چهارشنبه حالا بدبختی سوئیه اینها میگن، یا حالا فرمایشات مقام معظم رهبری چی میخواد صحبت بکنن، چه مسائلی میخوان مطرح بکنن ما نمیدانیم، ولی توته های خیلی شدید داخلی هست که اینها دنبال این هستند هم شرکت ها در حد پایین باشند و هم اونی که خودشون میخوان به یک نوعی از صندوق ها بیارن بیرون. بلیزا انشاءالله عزیزان منتقد بکنن، خدا را قسم میدنیم به آبروی حضرت ولیعهد ارواح و نادتراب و منظم هلتدا که همواره نظر مبارکشون روی این نظام بوده. من فقط یک جمله خدمت شما بگم، من معمولا از این حرفا نمیزنم و شایدم در عمرم هم نزدم و منم اونهاییم که بحث ملاقات وزارت ولیعهد و غیره مطرح میکنن، من 90-95 درصدشون دکان میبینم، چون خیلی از افرادی بودن ادعا کردن ما رفتیم نزدیک شدم دیدم هیچ خبری نیست. ولی من کسی که با تمام وجود بهش عقیده دارم، با تمام وجود ایمان دارم و حتی خیلی از قضایای شخصی من را آمده مطرح کرده، ایشون همین امسان در ماه شعبان تشرف داشتن و یک جمله رو من مطرح کردم که از خود حضرت ولیعهد ارواح و ناخدا اینه من به قدر قدر دارم حد تا لحظه جلاله می کنم که حضرت فرموده بودن پرچم شیعه در کره زمین دست رهبری است، دست آیت‌الله خامنه ای و حمایت از ایشان با این تعبیر بر همه لازمه و گلایه کرده بودن از آقایان روحانیون و بعضی از بزرگان اون گونه ای که ما توقع داریم از ایشون حمایت نمی کنند. این قضیه ایست که مال همین امثال دارم ارز کنم، حالا مطالب دیگری بود که الان من نمیتونم مطرح کنم، ولی این رو بدانید که اگر عنایت حضرت ولیعهد نبود شاید تا الان چندین سال قبل این نظام برچیده شده بود و از خود حضرتم نقل کردند که اگر عنایت ما برداشته شود این نظام یک روز هم پابرجان نماند. بلیزا انشاءالله عزیزان ما هم توسل داشته باشند هم تحرک داشته باشند که انشاءالله این انتخابات خیلی سربلند و سرفراز باشد. خدایا قسمت می دهیم و آبروی زهرای مرضیه به صورت سیلی خورده زهرا، به پهلوی شکسته زهرا، عرض فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده، خدمت گذاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا با آبروی زهرا این انقلاب ما و حکومت ما به حکومت جهانی حضرت ولیعهد متصل بفرما. خدایا دشمنان ما که دشمنان دین تو هستند اگر قابل هدایت نیستن محو و نابود مضمحل بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه حوائج جمع ما خدا آبروی حضرت زهرا برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان، هدیه بر راه پاک انبیا اولیاش و حدا صدیقین صادقین دل از امام راحل صلوات.